بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
ممنونیم از همه شما شنوندگان محترم رادیو ایران. ورزش ایران رو بشنوید. ایران
ورزش ایران. ایران.
ایران 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 همه با هم یک صدا ایران 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 همه با هم یک صدا ایران
به نام خدا. سلام و شب بخیر عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو ایران و همراهان گرانقدر برنامه زنده ورزش ایران. برای اون دسته از عزیزانی که اطلاع ندارند عرض می‌کنم که ما از پنجشنبه که گذشت اول مرداد ماه از ساعت 20 تا 20:30 در خدمت شما هستیم. البته روزهای جمعه هم رأس همین ساعت در کنار شما خواهیم بود با برنامه زنده ورزش ایران از رادیو ایران و امیدوار هستیم که در این زمان جدید هم ما را بشنوید و کنار ما باشید. با ورزش ایران تا ساعت 20 و 30 دقیقه همراه باشید. همکاری سعید دقیقی و باشگاه پیکان با توافق دو طرف به پایان رسید و قرارداد این سرمربی به شکل توافقی فسخ شد. همچنین تا زمان انتخاب سرمربی تازه تمرین‌های پیکان زیر نظر علی الله کرم مدیر آکادمی این باشگاه برگزار خواهد شد. بعد از اینکه چند روز پیش آقای عبدالله رئیسی به جای دوست و همکار قدیمیش آقای سیروس پورموسوی سرمربی تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان شد، این تغییر یکی دیگه از تغییرهای تیم‌های لیگ برتری قبل از آغاز مسابقات به شما میاد. در فوتبال ایران به هر حال از این دست اتفاقا میفته دیگه، تیم‌هایی با یک مربی کار رو آغاز میکنند اما قبل از شروع مسابقات لیگ دوباره یک مربی دیگر میاد و سکاندار آن تیم میشود. زیاد از این اتفاقا افتاده که باشگاه پیکان آخرین نمونه از این بی‌ثباتی قبل از آغاز رقابت‌های لیگ برتر به شما میاد. علی آزادمنش که فصل گذشته در ترکیب تیم فوتبال پیکان تهران به میدان رفت و از مدافعان با تجربه فوتبال ایرانه سابقه حضور در تیم‌های خیبر، شمس‌آذر، مثل شهر بابک و قشقایی شیراز رو هم داره، به قراردادی رسمی به تیم ذوب‌آهن اصفهان پیوست. این مدافع 29 ساله توانایی بازی در هر دو پست خط دفاع رو داره و فصل پیش در رقابت‌های لیگ دسته اول باشگاه کشور در 32 مسابقه به میدان رفت. در حالی که پیش بینی میشد تا هفته آینده مدیر عامل تازه باشگاه استقلال معرفی بشه، بررسی گزینه‌ها از سوی هلدینگ ممکنه این موضوع رو به تعویق بیاندازه. باشگاه استقلال مدت هاست که مدیر عامل نداره و با سرپرستی آقای تاجرنیا اداره میشه و باید منتظر باشیم ببینیم که در نهایت چه کسی مدیر عامل باشگاه استقلال خواهد شد و چند گزینه هم نامشون مطرح شده اما معلوم نیست که آیا از بین این گزینه‌ها فردی انتخاب میشه یا فرد دیگری که نامش در رسانه‌ها خیلی مطرح نشده میاد و مدیر عامل استقلال میشه. در حالی که برخی از اهالی فوتبال از عملکرد آقای امیر قلعه‌نویی در تیم ملی فوتبال کشورمون در رقابت‌های جام جهانی
انتقاد دارند و نقدایی رو مطرح کردند.
فدراسیون فوتبال کشورمون حمایت قاطع رو از سرمربی تیم ملی اعلام کرده و حتی گفته میشه ممکنه ایشون تا رقابت‌های جام جهانی 2030 هم سرمربی تیم ملی فوتبال ایران باشه. اما تازه‌ترین اتفاق احتمالی درباره نیمکت تیم ملی فوتبال این است که ممکنه سید جلال حسینی به اعضای کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران ملحق بشه. مربی و بازیکن سابق باشگاه پرسپولیس که حالا نامش به عنوان یکی از گزینه‌های کادر فنی مطرح شده، باید ببینیم آیا ایشون اضافه خواهد شد به کادر فنی تیم ملی یا فردی از این کادر پر تعداد جدا میشه و سید جلال جای او رو خواهد گرفت. به هر حال قابل پیش بینی بود که دستیاران آقای قلعه‌نایی با تغییراتی مواجه بشوند برای رقابت‌های جام ملت‌های آسیا، ولی خود ایشون باقی بماند.
بررسی مسائل ورزشی ایران و جهان، نگاهی دقیق به مسائل ورزشی کشور، آخرین خبرها از آخرین رویدادهای ورزشی، همه و همه در برنامه ورزش
ساعت 26 دقیقه است که همراه شما شنوندگان محترم هستیم. بریم به سراغ باشگاه پرسپولیس. چند روز قبل هفتمین خرید باشگاه پرسپولیس هم از باشگاه گلگهر سیرجان به ثبت رسید. تا بدین ترتیب پنجمین بازیکن جدید سرخپوشان هم از باشگاه فصل قبل آقای مهدی تارتار به این تیم پرطرفدار ملحق بشه. پرسپولیس برای جذب پوریا لطیفی فر 120 میلیارد تومان به باشگاه گلگهر پرداخت کرده و علاوه بر این مبلغ محمد امین کاظمیان هم به تیم گلگهر سیرجان منتقل شده. لطیفی فر سال گذشته در 18 بازی برای تیم گلگهر به میدان رفت که حاصل اون برای این تیم سیرجانی 2 گل و 3 پاس گل بود و این ارقام عجیب که ازش نام بردیم 120 میلیارد تومان برای جذب این بازیکن نشان دهنده این هستش که بار دیگر متاسفانه در تابستان داغ فوتبال ایران که بازار نقل و انتقالات به اوج هیجان میرسه، رقم قرارداد بازیکنان بی رویه بالا رفته و همین دو شب پیش هم بود که هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال تصویب کرد که سقف بودجه باشگاه‌ها برداشته بشه و دیگه دست باشگاه همه بازه برای خریدهای آنچنانی و گران قیمت. البته واقعا امیدوار هستیم اگر مبلغی هم پرداخت بشه که خب فوتبال حرفه‌ای یعنی پرداخت مبلغ بالا به بازیکن با کیفیت و این مبالغی که پرداخت می‌شود که مبلغ کمی هم نیست تأثیرگذار باشه، یعنی واقعا بازیکنی که حقش هست این مبلغ بالا رو بگیره، نه اینکه یک بازیکن بیاد با سر و صدای رسانه‌ای و با حمایت دلال‌ها در یک تیم بازی بکنه، مطرح بشه و مبلغ آنچنانی هم دریافت بکنه ولی آن کیفیتی که از قبل پیش بینی میشد رو نداشته باشه. نمونه‌هاش خیلی زیاد بوده در باشگاه پرطرفدار به ویژه که یک بازیکن رو با کلی تبلیغ آوردن ولی دیدیم که اون بازیکن آنچنان کارایی نداشته و فقط حالا ارتباط هایی بوده که بین دلال ها برقرار شده برای اینکه اون بازیکن رو بفروشن به آن باشگاه و به هر حال در این بین هم برخی منتفع شدن. بر اگر این رویه ادامه داشته باشه به طور قطع فوتبال باشگاهی ما متضرر میشه. حالا فرق نمی کنه کدوم تیم بخواد این مبلغ رو پرداخت بکنه و کدام تیم در این زمینه پیشگام باشه برای پرداخت مبالغ بالا برای جذب بازیکنان. هومن ربیزاده به تیم فوتبال نساجی قائم‌شهر پیوست تا فصل تازه زیر نظر مشتبه حسینی آغاز کنه. او فصل پیش در تیم شمس‌آذر نمایش بسیار موفقی داشت و با 6 گلی که به ثمر رساند عنوان گلزن‌ترین مدافع فصل رو به نام خودش ثبت کرد. تیم فوتبال سپاهان حدود 10 روز اردی آماده سازیشو در تهران دنبال میکنه. بعد از تغییر محل اقامت همچنان این تیم در تهران ماندگار شده و تمریناتش رو در پایتخت ورزشگاه شهید کاظمی برگزار میکنه، تیمی که با مربیگری آقای محرم نویدکیا آماده میشه برای فصل آینده رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشورمون. تیم سپاهان روز چهارشنبه در مسابقه تدارکاتی برابر گلگهر سیرجان صفارایی خواهد کرد، گلگهری که با سید مهدی رحمتی فصل رو آغاز خواهد کرد. و آخرین خبر در این بخش باشگاه استقلال اختصاص داره. با وجود بازگشت یاسر آستانی به تمرین‌های استقلال، وضعیت قراردادی این بازیکن همچنان با ابهام همراهه و مدیران باشگاه در تلاش هستند تا با دریافت استعلام‌های لازم مجوز حضور او در مسابقات رو قطعی بکنند. بعد ببینیم که آیا یاسر آستانی که خیلی علاقه داره در استقلال باقی بماند میتواند فصل آینده همراه آبی پوشان باشه یا خیر. در روزهای اخیر برخی گمانه‌زنی از احتمال تکرار پرونده دیدی اندونگ برای آستانی حکایت داره، چرا که در صورت ثبت رسمی فسخ قرارداد، امضای قرارداد جدید با توجه به بسته بودن پنجره نقل و انتقالاتی استقلال امکان پذیر نیست و این بازیکن نمیتونه برای آبی پوشان به میدان بره.
ورزش ایران.
همراه برنامه ورزش ایران از رادیو ایران هستید. بریم به سراغ رشته ورزشی کشتی و مسابقات کشتی نوجوانان قهرمانی جهان رقابت‌های کشتی فرنگی که 3 نماینده ایران از دور مسابقات کنار رفتن. برای بررسی بیشتر این مسابقات که در شهر باکو جمهوری آذربایجان جریان داره با آقای علی سوری از کارشناسان و گزارشگران مبارز کشتی گفتگو می‌کنیم. آقای سوری سلام، وقت بخیر.
خیلی متشکرم آقای محترم تاشمی. بنده هم عرض سلام و خسته نباشید و خدا قوت دارم خدمت شما همکاران محترم در پخش وسط رادیو ایران و بخش برنامه ورزش. بله، همونطور که اشاره کردین، علارغم همه انتظاراتی که همیشه از ورزش گوشی میره، ما در روز نخست رقابت‌های جهانی در باکو آذربایجان شاید میشه گفت نتایج دلخواه به دست نیومد، به دلیل اینی که ما سال گذشته خب قهرمان جهان شدیم در چند سال اخیر، ولی امسال با توجه به همه شرایطی که حاکم است اینجا در 5 روز اول ما در 48 کیلوگرم علی اسماعیلی رو داشتیم، 55 کیلوگرم آقای وحید عشیری و 65 کیلوگرم آرمین اولی گله. از جمله انتظاراتی که میره با شکست برابر کشتیگیران آذربایجان، گرجستان و ارمنستان عملا از گردونه رقابت ها حذف شدن و حذفشون یه مقدار از نظر تیمی شرایط رو برای شاگردان آقای محسن سوری برای کسب عنوان قهرمانی و دفاع از عنوان قهرمانی سخت خواهد کرد. در 5 روز اول ما تنها فینالیستی که داشتیم علیرضا رضایی کشتیگیر سیسولی که به واقع باید گفت آقای معتمدی فراتر از توانش کشتی گرفت، کشتیگیری که موفق شد حریف امریکایی، کشتیگیر قرقیزستان، روسیه و ازبکستانی که سال گذشته قهرمان جهان شد شکست داد و با این پیروزی به فینال رسید که فردا با حسنوف کشتیگیر آذربایجانی که میزبان این رقابت هستن برای مدال طلا به میدان خواهد رفت. امیدوار هستیم حداقل تنها مدال طلا رو در 5 روز اول به دست بیاریم. دیگر نماینده کشورمون در 110 کیلوگرم علی اکبر آکو که طلای نوجوانان آسیا رو در کانون قهرمانی خودش داره، بعد از اینکه کشتیگیر چک رو شکست داد در مسابقه با نماینده اوکراین 4-5 شکست خورد، اما خوشبختانه نماینده اوکراین به فینال رسید که فردا هم ایشون برای دیدار رده بندی کسب مدال برنز مبارزش رو ادامه خواهد داد. 5 روز نخست عملا با این شرایط پروندهشون در روز اول بسته شد. اگه فرصت داشت من 5 روز دوم
هم بفرمایید. بفرمایید.
45 کیلوگرم ما آرمین اسماعیلی رو داریم، کشتیگیر خوزستانی شهر امیدیه. 51 کیلوگرم احمد بدردینی از کرمان شهر سیرجان. در واقع 60 کیلوگرم امیررضا تماسپور کشتیگیر بابلی استان مازندران. 71 کیلوگرم اسماعیل ظاهردوست از اصفهان و 92 کیلوگرم امیررضا مهری از قائمشهر استان مازندران از جمله نفراتی هستند. در پنج بعد دوم فردا از ساعت 10 رسما مسابقات آغاز خواهد شد. با وجود اینی که ما در پنج بعد اول اشاره کردم این نتایج به دست اومد، حالا امیدواری ما و امید همه جامعه کشی اینه که چلا در پنج بعد دوم بتونن خوش بدرخشن و یه طوری ما بتونیم از عنوان قهرمانی سالهای گذشته دفاع بکنیم. ضمن اینکه نکته رو من اضافه بکنم، امسال روس‌ها با شرایط گذشتهشون برگشتن، یعنی امتیازات تیمی و انفرادیشون محسوب میشه و امروز هم در پنج بعد اول خوش درخشیدن. قزاق‌ها فراتر از توانشون، یه مقدار کار سخت آقای معتمد هاشمی، ولی به هر جهت مسابقات کشی و خیلی چیزا هم قابل پیش بینی نیست که ما امیدوار هستیم فردا شاگردان آقای محسن سوئه در روز دوم نتایج بهتری رو بگیرن.
حالا نکته مهم اینه که این بچه‌ها چون اول مسیر قهرمانیشون هست و تازه دو بنده تیم ملی رو برتن کردن، فاصله نیفته بین در واقع این رقابت‌ها تا دوره بعدی که در تیم ملی حاضر میشن، یا به هر حال خودشون رو مدعی میدونن در اون وزن برای پوشیدن دو بنده تیم ملی. یعنی این سرمایه نظر میاد که حفظ بشه انشالله برای تیم جوانان و رده های سنی بالاتر و روشون کار بشه، نقاط ضعف و قوتشون بررسی بشه به طور دقیق و مربیان اونها رو به عنوان سرمایه کشتی ایران بدانن، در واقع سرمایه های جدید این رشته ورزشی در کشورمون.
حتما همینطور خواهد بود آقای معتمد هاشمی. حالا فارغ از نتیجه گیری تیم قهرمان بشه یا نشه، تمام دنیا با این سیاست در سنی نوجوانان رو اعزام میکنن، نقاط ضعف رو شناسایی بکنن، تبدیل بشه به نقطه قوت، چرا که مهمترین نتیجه در دنیای کشی رده بزرگسالان مدال المپیک و جهانی است.
بله.
اما مسیری که به هر صورت میتونن شناسایی کنن، حتما هم فدراسیون کشی خود آقای علیزاده دبیر که قهرمان جهان و المپیک است و اعضای کادر فنی این رده سنی، چه کشی فرنگی چه کشی آزاد که بعدش از شنبه از جمعه آغاز خواهد شد، نقاط ضعف این عزیزان رو شناسایی بکنن، مستعدن، آینده دارن، میتونن انشالله در آینده خوش بدرخشن، به شرط اینکه به خود باوری بیشتری برسن و خودشون رو دست کم نگیرن. اتفاقات خوبی میتونه در آینده براشون در رده سنی جوانان بزرگسالان بیفته.
خیلی متشکرم از شما آقای علی سوری عزیز که در این گفتگو کنار ما بودی.
خواهش میکنم، ممنون از اینکه این وقت رو در اختیار بنده گذاشتید.
خدا نگهدار، شب خوش.
ممنونم، خدا نگهدار.
ورزش ایران.
همراه شما هستیم، همکارم خانم معصومه کیانی هم داخل استودیو کنار بنده است و از ورزش ایران با ما بیشتر صحبت خواهد کرد. خانم کیانی سلام و خیلی خوش آمدید.
خیلی متشکرم از شما. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه دوستان و شنوندگان عزیز برنامه ورزش ایران. امشب هم همراهتون هستم با بخش مهمترین خبرهایی که در حوزه ورزش اتفاق افتاده. اگر موافق باشید در مورد شمشیر بازی قهرمانی جهان صحبت بکنیم.
علی پاکدامن.
بله، علی پاکدامن که متاسفانه برابر قهرمان آفریقا نتیجه رو واگذار کرد و به هر حال چون مسابقات هم در دور حذفی بود، شانس کسب مدالش رو هم از دست دادین. در حالی
یه پیروزی خوب داشت برابر شمشیر باز ایتالیایی.
دقیقاً در مرحله حذفی اول به مساف ورزشکاری از ایتالیا رفتش که تونست 15-13 ببره این ورزشکار رو، به جمع 32 شمشیر باز نهایی راه پیدا کرد. مرحله بعدیش مقابل ورزشکاری از آمریکا رقابت کردش که رده بندیش هم 10 بود، رنگ 10 این مسابقات رو داشت و 15-13 این ورزشکار رو برد. مقتدرانه رفت توی جمع 16 نفر برتر با عامر محمد مصری که رنگ 7 رو داشت و قهرمان آفریقا بود مساف داشت که 15-6 شکست خورد و صعود به 1/4 نهایی مسابقات باز موند.
بله.
و این هم نتیجه بود که به دست آورد. تیم ملی شمشیربازی صابرمون هم در بخش تیمی در رقابت‌های جهانی مسابقه خودش رو انجام خواهد داد.
فکر کنم پنجشنبه شروع میشه.
بله، از پنجشنبه شروع خواهد شد. بعد در مورد هندبال جوانان هم خدمتتون میگم که
هفتم شدیم.
بله، هفتم شدیم. آخرین بازیمون برابر چین بود که با نتیجه 38-31 موفق شدیم به پیروزی دست پیدا بکنیم، عنوان هفتمی این رقابت‌ها رو به دست آوردیم. خب جام جهانی تیراندازی هم در هانگژو چین در حال برگزاریه، اگرچه که هانیا رستمیان موفق شد سومی مسابقات رو به دست بیاره، ولی خب اگه بخوایم در مجموع تا اینجا کار عملکرد تیراندازانمون رو بررسی بکنیم، نتایج چنگی به دل نمیزنه و اون نتیجه که ما در منتظرش بودیم و سالها ورزشکارامون حالا نتیجه خوبی به دست می آوردن نیستش. حالا فراموش نکنیم که در مسابقات چند سال گذشته انقدر عمل کرده ورزشکارامون، مخصوصا در بخش بانوان الهه احمدی خوب بود که به فینال فینالیست هم راه پیدا کردش، حتی در بازی های المپیک هم به فینال رسیدش.
بله خب شد
بله و حالا ما میبینیم که در مسابقات جام جهانی، حالا درسته که تمرینات مستمر شاید به خاطر شرایط جنگی نداشتن، اعزامی از سال گذشته تا الان کمتر اتفاق افتاده و نداشتن، اما این رو هم باید در نظر بگیریم که ما در تفنگ خیلی قوی بودیم. درسته که حریفای خیلی قدرتمندی داریم و دارن نتایج خوبی به دست میارن، ولی این که ما در این مسابقات رکوردها رو نگاه میکنیم و رکوردها ضعیف هستش، این نشون از این داره که باید توجه بیشتری به این رشته ورزشی بشه. یه حاشیه‌ای هم همین چند روز گذشته پیش اومد در تیراندازی و اون این که آقای برخورداری سرپرست فدراسیون حالا برخورد ناجوان مردانه بود با نایب رئیس بانوان فدراسیون که بهشون گفته جوابشون کردم و گفتن دیگه نیاد فدراسیون و حالا قراره که با یه نایب رئیس دیگه به کارشون ادامه بدن. ولی اینو هم در نظر بگیریم که درگیر این حاشیه ها هم هست فدراسیون تیراندازی، اون هم ورزشی که قراره که در بازی های آسیایی حضور داشته باشه و بر اساس بررسی هایی که کمیته ملی المپیک داشته شانس مدال هم دارن، یعنی برنامه‌ریزی کردن برای اینکه ما چند مدال داشته باشیم در رشته تیراندازی. در بخش تراب هم ما بیرانوند و پرورش نیا رو داشتیم که مسابقه خودشون رو انجام دادن در بخش اهداف پروازی و در ماده تراب که در مجموع 5 راند محمد بیرانوند با 118 امتیاز 32 شد. مرضیه پرورش نیا هم با 112 امتیاز در رده 32 مسابقات قرار گرفت. حالا قراره که مسابقات میکس هم فردا برگزار بشه که حالا ببینیم چه اتفاقی میفته. در مورد جام جهانی تیراندازی صحبت کردیم، در مورد پارا هم صحبت بکنیم که در صربستان مسابقه داره برگزار میشه. ساره جوانمردی در این مسابقات شرکت کرده، در رده اول مرحله مقدماتی قرار گرفته، صعود کرده شو مرحله بعدی که حالا قراره که مسابقه بعدی خودش رو هم انجام بده. این هم انتخابی هست برای شرکت در بازی های پارا آسیایی. خب میدونیم که ساره جوان بعد از بازی های پارا المپیک خداحافظی کردش، بعد از اینکه حالا مدال آور بود، چندین مدال رو تونست به دست بیاره، از او به عنوان پر افتخارترین ورزشکار پارا تیراندازی ایران یاد میشه، اما به هر حال یه مدتی نبود، خداحافظی کردش، دوباره تصمیم گرفته که برگرده و حالا باید ببینیم که چه
نزدیک پارا المپیک هم هست دیگه به هر حال.
بله که باید سهمیه بازی پارا المپیک رو هم به دست بیاره، ببینیم که حالا چه اتفاقی میفته. و در بازی پاراسیه که قطعا فکر میکنم که یکی از شانس‌های ما باشه برای کسب مدال. در مورد بدمینتون هم من بگم که داورام پرتعداد شدن در بازی های آسیایی ناگویا و همطور پاراسیایی. آقای رضا روشن امید از سوی بدمینتون آسیا برای قضاوت در بازی های پاراسیایی انتخاب شده که حالا 4 نفر ما داور بدمینتونی داریم در بازی های آسیایی و پاراسیایی. قبل از این هم ما داورامون خانم حق نژاد بود، هرمین آرمین مهر و کمند مخدور که دعوت شده بودن برای قضاوت در بازی‌های آسیایی و حالا آقای روشن امید هم در بازی‌های پاراسیایی قراره که قضاوت داشته باشن. این هم نکته خوبی بوده، البته که ما در بخش بانوان یک نماینده داریم، در بخش آقایون هم یک نماینده داریم در بازی‌های آسیایی.
ورزشکار منظور
ورزشکاره کنه. بله، ما یک ورزشکار داریم که در این بازی‌ها حضور پیدا می‌کنن که البته با توجه به سطح بالای مسابقات صرفاً نگاه حمایتی داشته کمیته ملی المپیک، برای اینکه حالا بتونن بهترین عملکردشون رو داشته باشن. در تنیس روی میز هم همینطور هستش، ما در بخش بانوان دو ورزشکار داریم که در این بازی‌ها شرکت می‌کنن. ضمن اینکه در کاراته هم یه سری انتقادات شده بود به این که چرا سارا بهمنیار در بازی‌های آسیایی حضور نداره و ایراد گرفته بودن، گله کرده بودن به انتخاب فدراسیون کاراته. آتوسا گلشاد نژاد و خانم سعید آبادی انتخاب شدن، با توجه به این که مسابقات قهرمانی آسیا آخرین مسابقه که ورزشکارا در اون حضور داشتن ملاک کادر فنی بود، برای اینکه هر کسی عملکرد بهتری داره و مدال آوره در این بازی‌ها حضور پیدا بکنه. آتوسا گلشاد نژادم با توجه به اینکه مدال طلای قهرمانی جهان رو داشت انتخاب شد. در کاتا هم برای شاید بگیم اولین باره که ما یه ورزشکار خانم داریم، فاطمه صادقی، که در این مسابقه حضور خواهد داشت. یعنی با ترکیب سه ورزشکار در این مسابقات شرکت می‌کنیم. امروز هم انتخابی رده‌های سنی بود برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا که قراره در کشور اردن برگزار بشه. در رده‌های سنی امید و جوانان ورزشکاران 5 وزن و در نوجوانان هم ورزشکاران 4 وزن قراره در این مسابقات حضور داشته باشن. اردوهای تیم ملیشون هم از فردا شروع میشه. جوانان و نوجوانان در شهر ری تهران مسابقات اردوهاشون رو برگزار میکنن و رده سنی امید هم در بندر انزلی.
خیلی متشکرم از شما خانم کیانی،
خواهش میکنم
در برنامه امشب هم کنار ما بودید.
سلامت باشین، وقتتون بخیر باشه. خدا نگهدار.
همراه شما هستیم با برنامه ورزش ایران از رادیو ایران. ساعت 20:27 هست که این برنامه رو تقدیمتون میکنیم. بریم به سراغ فوتبال در آن سوی مرسا. در ادامه رقابت‌های فوتبال قهرمانی شرق آسیا یا همون آسئان که البته به شکل رفت و برگشت بین 8 تیم حاضر در این مسابقات که در 2 گروه 4 تیمی قرار گرفتند برگزار میشه، امروز بعد از ظهر یک مسابقه انجام شد و طی این بازی تیم اندونزی 5-1 کامبوج رو از پیش رو برداشت. من یه بار دیگه هم در برنامه قبلی اشاره کردم که این مسابقات خب با حضور تیم‌های نه چندان مطرح فوتبال شرق آسیا انجام میشه. البته 10 تیم حضور دارن در 2 گروه 5 تیمی که در گروه اول سنگاپور، ویتنام، اندونزی، کامبوج و تیمور شرقی حاضر هستند. در گروه دوم هم تایلند، مالزی، فیلیپین، میانمار و لاوس تیم‌های حاضر هستند. امروز بجز بازی تیم‌های اندونزی و کامبوج که اندونزی 5-1 از صد کامبوج عبور کرد، تیم سنگاپور هم 2-0 تیمور شرقی رو شکست داد. در این گروه فعلا تیم سنگاپور با 6 امتیاز در مکان اول قرار داره و تیم‌های ویتنام و اندونزی تیم‌های 3 امتیازی هستند. امشب در یک بازی دوستانه تیم فوتبال گالاتاسارای ترکیه با ونیتسیای ایتالیا مسابقهش رو انجام خواهد داد. بازار بازی دوستانه بسیار داغه و تیم‌های مختلف باشگاهی فوتبال تلاش می‌کنند که تا قبل از آغاز رقابت‌های لیگ در کشورهای خودشون به مرز آمادگی 100% برسن، برای اینکه می‌دونن یک فصل پرفشار رو پیش رو خواهند داشت. از حاشیه‌های فوتبال هم در قاره سبز نکاتی رو تقدیم شما شنوندگان محترم بکنم که خالی از لطف نیست. مهمترین خبری که امروز منتشر شد به سرزمین چکمه و فوتبال ایتالیا اختصاص داشت که آندرا پیرلو حضورش در رأس کادر فنی تیم فوتبال ایتالیا منتفی شد، با توجه به اینکه پیرلو با یک شرکتی که روسی هست و در زمینه شرط بندی مسابقات فوتبال فعالیت میکنه همکاری هایی رو داشته، حضورش در رأس کادر فنی تیم ملی فوتبال ایتالیا منتفی شد. حالا گفته میشه از بین روبرتو مانچینی یا آنتونیو کونته که هر دو به موفقیت های رسیدن در تیم ملی فوتبال ایتالیا، فردی به عنوان سرمربی آینده آتزوری ها معرفی خواهد شد. و آخرین خبر رو به خوزه لوئیز چیلاورت اختصاص میدم، دروازه‌بان اسطوره فوتبال پاراگوئه که در زمانی که فوتبال بازی میکرد 67 گل هم به ثمر رساند، که امروز هم تولد 69 سالگیش بود که اینم از اون اتفاقهای جالبه. دروازه‌بان گلزن، البته ما یه دروازه‌بان گلزن دیگه هم داشتیم برزیل.